دارای یک زیبایی نسبی و طبیعی هستین، پیشنهادم اینه که قبل از انجام هر عمل جراحی زیبایی در مورد عوارض احتمالیش خوب تحقیق کنید. با کسانی که این عملهای زیبایی را انجام دادن مشورت کنید و قطعاً به سراغ پزشکان متخصص در این حوزه برید.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان، امید است که تا اینجا بحث‌های برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس مورد توجهتان قرار گرفته باشه. همونطور که توجه دارین در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر قاسمی فلاورجانی فوق تخصص امراض شبکیه چشم در مورد انواع و اقسام خونریزی‌های چشمی گفتن که ما دو نوع خونریزی‌ها داریم، یکی خونریزی‌های خارج چشمی است و نوع دوم خونریزی‌های داخل چشمی است که این خونریزی‌های داخل چشمی مخفی است، پنهان است و ممکن است که بسیاری اوقات آدم ها متوجه نشوند و این خونریزی‌ها در دراز مدت یا وقت تکرار میشه یا وقت زیاد و شدید باشه ممکن است کاهش دید بده، یعنی دید و بینایی ما کم شوه. یا علامت مگسپران یعنی که ما همینطور خود به خود در پیش روی خود روبروی چشم خود یک چیزای خطای سیار همینطور ببینیم که حرکت میکنه یا یک چیزای ذرات ریز سیارنگ حس کنیم که جلوی چشم ما حرکت میکنن. اینا را باید ما متوجه باشیم که میتونن نشانه از خونریزی های داخل چشمی باشه. امید است که مسائل مورد توجه قرار بگیره. چون تاکید شد و ادامه بحث ان شاء الله ما راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد که این مسئله میتونه مشکل آفرین باشه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب ممنون از توضیحات شما در قسمت اول برنامه. یک نکته را باید توجه کرد که مردم با توجه به خونریزی سطحی چشم و یکی گهگاهی یا با دلیل یا بدون دلیل یک دفعه متوجه میشن که سطح چشمشان یعنی اسکلرا یا همون سفیدی چشم تمامش یا یک قسمتش کم یا زیاد سرخ شده، قرمز شده و کاملا نشانی از یک خونریزی در چشمشان هست. اینا بسیار تشویش میکنن، نگران میشن و میترسن و زیاد هم سوال میکنن و با دکتر و پزشک معالج و کلینیک و اینا ممکن است مراجعه بکنن یا بسیار یا خودسرانه قطره های چشمی و بعضی از ملهم ها و پماد های چشمی را استفاده میکنن. در این زمینه اگر باز هم معلومات بتین که در مورد خونریزی های خارجی و سطحی چشم دلایل چی میتونه باشه و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
بله، همونجوری که عرض کردم خونریزی های سطحی چشم علی رغم اون ظاهر خیلی وحشتناکش ولی واقعا خوشخیم هست، خیلی چیز مهمی نیست. یادمون باشه که خونریزی هایی که سطح چشم اتفاق میفته معمولا یک طرف است، به ندرت دو طرفه دیده میشه و اگر دو طرفه باشه خب باید فکر چیزهای دیگر را بکنیم. این که میگن ما خون افتاده چشمم شاید یک اصطلاحی باشه که بیشتر قرمزی چشم رو هم شاملش بشه. قرمزی چشم علت خیلی خیلی متفاوتی داره، شاید یک لیست بالا بلندی داره که ممکنه ایجاد قرمزی چشم بکنه.
بله،
و خب اون احتیاج به معاینه چشم پزشکی داره. من خواهشم اینه که دوستان و شنوندگان از خود درمانی پرهیز بکنن. تنها چیزی که قطره‌ای که شاید سالم باشه و اگر شخص خب سابقه این حالت رو داره و میدونه که مشکل خاصی نداره میتونه استفاده کنه، قطره اشک مصنوعیه.
بله،
که بدون نسخه هم تجویز میشه، یعنی قطره های دیگر استفاده نشود به خاطر اینکه هم اگر بیماری وجود داشته باشه سیر بیماری رو عوض میکنه و خب برای چشم پزشک قابل تشخیص نیست، هم اینکه بعضی از داروها ایجاد عوارض میکنه و عوارضش جبران ناپذیره. این است که سالم ترین چیز قطره اشک مصنوعیه که اون رو هم ترجیح من اینه که یک چشم پزشک تایید بکنه.
بله،
برای عموم دارم میگم، ولی خب مسئله مثل سوزش، خارش مختصر که توی چشم وجود داره در اثر گاهی اوقات سرما، در اثر مثلا کار با کامپیوتر، اینها ایجاد میشه، کلن قطره اشک مصنوعی قطره سالمی است و میشه استفاده کرد تا 4 بار در روز، یعنی تقریبا هر 6 ساعت استفادهش کرد و اگر که علائم بهتر بشه عملا کفایت میکنه، ولی اگر که جواب نده یا علائم بدتر بشه ممکنه نشان دهنده یک بیماری زمینه خاص باشه که حتما درمان احتیاج دارد.
بله،
این سوای درد چشمه، چون درد چشم حتما باید علت زمینش بررسی بشه که چرا ایجاد می شود، با سوزش خارش متفاوته، و سوای کاهش دیده همراهه. یعنی اگه کاهش دیده همراه وجود داشته باشد، یه چیز مهم نیست که حتما باید بهش توجه بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. راجع به همین قرمزی و سرخی چشم بسیار میپرسن. گاهی بچه ها و اطفال خرد و کم سالشان، مثلا در 12 ساله بچهشان چشمش قرمز و سرخ میشه، یا افراد پیر و کلان سال هم ممکنه باشه. اون چیزی که شما گفتین که خب علل زیادی دارن، یعنی علتهای زیادی برای این قرمزی و سرخی چشم و خونریزی های سطحی چشم و خارجی چشم ممکنه وجود داشته باشه. اغلب هم گفتین که کدام خطری نداره، مردم تشویش نکنن و نترسن از این مسئله، اما باید از درمان و دوای خودسرانه پرهیز بکنن. نباید از پیش خودشان دنبال یک کدام قطره و دراپ و چیزها بروند، یا کدام ملم و پماد استفاده بکنن. اگر قرار باشه دوایی هم استفاده شوه، باید زیر نظر دکتر معالج باشه. به هر حال توصیه های شما باز مجدداً به طور کلی چیسته؟
عرض کردم خودسرانه درمانی انجام ندن متاسفانه. خب خیلی وقتا بیماران مراجعه میکنن به داروخانه، قطره هایی رو میگیرن که اینها قرمزی رو سریع خوب میکنه، ولی در طولانی مدت عوارضش دو برابر این هست که اصلا استفاده نکنن. این است که توصیه‌ام این است که اگر قرمزی قابل توجه چشم به وجود آمد، حتما باید چشم پزشک معاینه بکنه.
بله.
خب علل قرمزی چشم همونجور که عرض کردم خیلی زیاده، ولی خب شایع‌ترین علتش همین خشکی چشم و تحریکات موضعی آب و هواست و عادات و شرایط روزمره است که اتفاق میفته، و شاید هیچ درمان خیلی اورژانس یا قابل توجهی هم احتیاج نداشته باشه. ولی قرمزی چشم به قدری برای ما اهمیت داره که ترجیح میدیم معاینه داشته باشیم. تا که برای معاینه مراجعه بکنن، درس کردم که میتوانند از قطره اشک مصنوعی استفاده بکنن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک زن در دوران بارداری باید چقدر وزن اضافه کند؟ در این مورد کارشناسان می گویند اول از همه از دکتر خود بپرسید چه مقدار وزن باید اضافه کنید. اما توصیه می شود زنی که پیش از بارداری وزن متوسطی دارد، باید در دوران بارداری 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه کند. زنانی که دارای کم وزنی هستند در دوران بارداری باید 12 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند و زنانی که اضافه وزن دارند تنها 6 تا 11 کیلوگرم وزن باید اضافه کنند. جالب است ایره هم بدانید، محققان ثابت کرده اند زنانی که بیش از حد مجاز در دوران بارداری چاق میشن حدود 50% بیش از دیگران دچار دیابت بارداری میشن. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
رادیو دریر مشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
من وجده صالح، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش. زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحال که امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش اول برنامه میدونید که تازه های علمی و فناوری ایران تقدیم حضورتان میشه و در بخش دوم یعنی کاوشگر با تازه های علمی جهان میپردازیم. در برنامه امروز با ما همراه باشید. موفقیت نانوسامانی ایرانی برای مدیریت آب توازن کشتی ها. متخصصان ایرانی یک شرکت فناور نانوسامانی برای مدیریت توازن آب کشتی ها ارائه کردند که میتواند از ورود آلودگی های همراه آب توازن و داخل محیط های دریایی جلوگیری کند. سید امید حسینی مدیرعامل شرکت رهاوران آینده دریا در مورد این دستاورد گفت فناوری مدیریت آب توازن کشتی ها از محصولات دانش بنیان این شرکت است. کشتی ها با منظور جابجایی کالاهای نظیر نفت، مواد معدنی و کانتینرها نیازمند بهره‌گیری از سیستم های متعددی جهت حفظ ثبات کشتی و قابلیت مانور آن در طول سفر هستند و یکی از این سیستم ها آب توازن بود که بر اساس آن کشتی ها در هر دو حالت بدون حمله بار و تخلیه بخشی از بار در بندر آب توازن را با منظور عملکرد مؤثر و بی خطر کشتی تنظیم می کنند. وی آب توازن را آبی عنوان کرد که با منظور کنترل فشارهای وارد شده بر یک کشتی و ثبات آن برداشت می شود و ادامه داد آب توازن حاوی گونه های زیستی و ارگانیسم های متنوعی از باکتری ها، ویروس ها، گیاهان و موجودات ساحلی هستند که عموماً توسط کشتی ها طی مسافت های طولانی حمل می شوند و سپس به هنگام تخلیه گونه های زیستی متخاصم را به اکوسیستم جدید وارد می کند. این آب می تواند منجر به آلودگی آب ها شود. مدیر عامل این شرکت ادامه داد از این رو کنوانسیون های مربوط به ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست الزاماتی را برای استفاده از آب تصفیه شده به منظور حفظ توازن کشتی ها مطرح کرده و دولت ها را موظف کرده از سال 2024 از آب تصفیه شده برای این کار استفاده کنند و بر این اساس از سال 2024 تمامی شناورهای مشمول ملزم به رعایت این پروتکل خواهند بود. به گفته حسینی این کنوانسیون بسیار سخت گیرانه عمل خواهد کرد به طوری که اگر کشتی ها از الزامات مربوطه تخطی کنند احتمال توقیف آنها وجود خواهد داشت حسینی به عرضه محصولات این شرکت در 13 نمایشگاه نانو اشاره کرد و گفت این دومین دوره است که در نمایشگاه فناوری نانو که در ماه میزان برگزار می شود شرکت می کنیم. در دوره پیشین یک شرکت نوپا بودیم، اما در حال حاضر شرکت ما با بلوغ رسیده و نانو سامانه مدیریت آب توازن کشتی ها را برای عرضه با بازار توسعه داده ایم. مشارکت محققان ایرانی در ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان. تیمی متشکل از محققان پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایران و همراه گروهی از دانشمندان از کشورهای مختلف در پروژه ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان مشارکت دارد. تلسکوپی که گفته می‌شود قدرت تفکیک تصاویر گرفته شده توسط آن تا 100 برابر بهتر از تلسکوپ فضایی جیمز وب خواهد بود. با گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر فاطمه طباطبایی عضو هیئت علمی پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و عضو کارگروه رصدخانه بین‌المللی، محقق و مدیر یکی از کارگروه‌های علمی بین‌المللی ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان است که اخیراً در مطالعاتی گروهی توانایی این رصدخانه را در آشکارسازی و مطالعه کهکشان‌های مارپیچی معمولی در زمان‌های کیهانی اولیه بررسی کردند. رصدخانه یا آرایه کیلومتر مربعی یک پروژه تلسکوپ رادیویی بین دولتی است که قرار است در کشورهای استرالیا و آفریقای جنوبی ساخته شود و مساحت کل آن تقریباً 1 کیلومتر مربع خواهد بود. رصدخانه بین المللی یکی از بزرگترین تأسیسات بین المللی قرن 21 خواهد بود که به واسطه نوآوری فناورانش قادر به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات از کیهان با سرعتی بیشتر از 10,000 برابر و با حساسیتی بیش از 50 برابر تلسکوپ‌های رادیویی کنونی خواهد بود. این تلسکوپ قرار است که در 2 ناحیه از کره زمین و در 2 فاز ساخته شود. در فاز اول حدود 200 دیش 15 متری در آفریقای جنوبی و حدود 130,000 آنتن 2 متری در استرالیا ساخته می شود و در فاز دوم این تعداد 10 برابر خواهد شد. قدرت تفکیک تصاویر گرفته شده 100 برابر بهتر از تلسکوپ فضایی جیمز وب خواهد بود و این قابلیت ها انقلابی در شناخت ما از عالم هستی با وجود خواهد آورد. رصدخانه بین المللی می تواند پنجره بی‌بدیل به سوی کیهان اولیه باز کند و پاسخگوی سوالات بسیاری همچون چگونگی تشکیل ساختارها، ستارگان و کهکشانها، نقش میدانهای مغناطیسی در تحول کهکشانها و حیات در سیارات دیگر باشد. عزیز، بخش اول برنامه کاوش را به پایان میبریم و همراه ما باشید در ادامه برنامه با بخش کاوشگر.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. یک متوفا با کمک هوش مصنوعی به سوالات هزار در مراسم سوگواری خود پاسخ داد. یک زن متوفا در لس آنجلس با کمک هوش مصنوعی در مراسم سوگواری خود با هزار صحبت کرد و به سوالات آنها پاسخ داد. فناوری جدید شرکت استوریفای در لس آنجلس به مارینا اسمیت اجازه داد که در مجلس سوگواری خود صحبت کند. اسمیت که ماه جون در سن 87 سالگی دار فانی را ودا گفته بود، در مراسمی پس از کفن و دفنش به شکل یک هولوگرام ظاهر شد و ضمن ایراد سخنان کوتاه درباره زندگی خود به سوالات اعضای خانواده و شرکت کنندگان در مراسم پاسخ داد. این متوفا در واقع مادر دکتر استیفن اسمیت، مدیر اجرایی شرکت استوری فایل و یکی از اولین کسانی است که از این فناوری استفاده کرده است. دکتر اسمی در این خصوص گفت: مادرم به سوالات خیشاوندان سوگوار جواب داد و نکته جالب این که او به سوالات با جزئیات و صداقت جدیدی پاسخ می‌داد. و ای گفت: مردم زمانی که داده‌های خود را ضبط می‌کنند احساس شجاعت بیشتر می‌کنند و سوگواران با یک نسخه جدید و حقیقی‌تر از عزیز از دست رفته‌شان آشنا می‌شوند. بر اساس این گزارش، نحوه کار فناوری شرکت استوری فایل به این صورت است که با استفاده از 20 دوربین هماهنگ شده، در هنگام پاسخ به یک رشته از سوالات، یک نسخه دیجیتالی از فرد سوژه را تهیه می کنند. در مرحله بعد، کارشناسان فیلم تهیه شده را مورد پردازش و ویرایش قرار می دهند و از آن برای آموزش دادن به یک برنامه هوش مصنوعی استفاده می کنند. این برنامه هوش مصنوعی قادر است با زبان طبیعی به سوالات جواب بدهد. محصول نهایی در نهایت روی پلتفرم استوری فایل بارگذاری می شود و به این ترتیب بعد از فوت آن فرد امکان تعامل با او از طریق این پلتفرم وجود خواهد داشت و این فناوری احساس یک گفتگوی واقعی و همزمان را به بازماندگان خواهد داد. خانم اسمیت در ماه جنوری گذشته چند ماه قبل از مرگش چندین ساعت را در یک دوره زمانی دو روزه صرف پاسخ دادن به سوالاتی با استفاده از رایانه و دوربین وبکم کرد. افراد داوطلب برای استفاده از این فناوری موضوعاتی را که به گمانشان برای بازماندگان جالب خواهد بود انتخاب می‌کنند و سپس به 75 سوال از بین 250 هزار سوال بالقوه با ویدیوهای 2 دقیقه‌ای پاسخ می‌دهند. سرنخ پیدایش اقیانوس‌های زمین در سیارک ریوگو. دانشمندان با بررسی نمونه‌های به دست آمده از سطح سیارک ریوگو احتمال می‌دهند که این سیارک با چگونگی پیدایش اقیانوس‌ها روی زمین مرتبط است. دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل نمونه‌های کمیاب جمع‌آوری شده در یک مأموریت فضایی 6 ساله ژاپنی گفتند که به احتمال زیاد سیارک‌ها آب را از لبه‌های بیرونی منظومه شمسی به زمین آوردند. در سال 2014 کاوشگر فضایی ژاپنی هایابوسای 2 در ماموریتی که در ارتباط با سیارک ریوگو بر عهده داشت به فاصله 300 میلیون کیلومتری پرتاب شد و 2 سال پیش برای رها کردن کپسولی حاوی نمونه‌های جمع‌آوری شده به مدار زمین بازگشت. هایابوسای 2 روی جرم آسمانی فرود آمده و پس از شلیک یک ایمپکتور به سطح آن 4.5 گرم سنگ و گرد و غبار جمع‌آوری کرده است. پژوهشگران در راستای تلاش برای روشن کردن منشأ حیات و شکل‌گیری جهان با دقت در حال بررسی موادی هستند که در سال 2020 از سیارک ریوگو به زمین بازگردانده شدند. به تازگی گروهی از پژوهشگران اظهار کردند که نوعی مواد عالی یافتند که نشان می‌دهد برخی از اجزای سازنده حیات روی زمین، یعنی اسیدهای آمینه، به احتمال زیاد در فضا شکل گرفتند. در مقاله جدیدی که در مجله نجوم طبیعت منتشر شده است، دانشمندان توضیح دادند که نمونه‌های جمع‌آوری شده از سیارک ریوگو به احتمال زیاد سرنخ‌هایی از معمای چگونگی پیدایش اقیانوس‌ها بر روی زمین در میلیاردها سال پیش به دست می‌دهد. بر اساس یافته‌های دانشمندان، سیارک‌های فرار و غنی از مواد عالی نوع C احتمالاً یکی از منابع اصلی آب زمین بودند. بر اساس این پژوهش، بدون شک ذرات ریوگو جزو غیر آلوده ترین مواد منظومه شمسی هستند که برای مطالعات آزمایشگاهی در دسترس قرار دارد و بررسی های مداوم این نمونه های گرانبها قطعاً درک پژوهشگران را از فرآیندهای اولیه منظومه شمسی افزایش خواهد داد. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز کاوش در همین جا با پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1444 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
رحیما عبادتی نصیب من کن که لحظه لحظه آن سرشار از یاد تو باشد. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و مهربانان همدل. عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور در جمع شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-1444 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند کسی که علم می خواهد پس قرآن را به طور عمیق بررسی نماید.
قرآن و عطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده. عزیزان، امام محمد باقر سلام الله علیه فرمودند انسان گناه می کند و این خاطر روزیش قطع می گردد. سپس آیات 17 تا 19 سوره قلم را با عنوان شاهد سخن خود تلاوت نمودند. آن باغداران با خود هم قسم شدند که صبحگاهان برخیزند و میوه های باغ را بچینند، مبادا فقرا آگاه شوند. آنان خدا را فراموش کردند. شب هنگام که خوابیده بودند، بلایی از سوی پروردگار آن باغ را فرا گرفت و تمام میوه ها را از بین برد. در آیه 4 سوره زاریات می خوانیم: قسم و تقسیم کنندگان امور. قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند منظور از این تقسیم کنندگان فرشتگان الهی هستند. آنان روزی های بنی آدم را بین طلوع فجر و طلوع آفتاب تقسیم می کنند. هر کس در این زمان در خواب باشد از روزی خود محروم می گردد. سبحان الله والحمد لله ولا جهان سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش از برنامه. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، شیخ ابوالعینین شعیشه، نامی شناخته شده در میان قاریان قرآن و آخرین بازمانده عصر طلایی قرائت قرآن در کشور مصر است که از شهرت زیادی برخوردار می باشد. این ستاره درخشان آسمان تلاوت در سال 1922 در منطقه کفر شیخ از ولایت بیلا در کشور مصر به دنیا آمد. او در سنین کم حافظ قرآن کریم شد و بعدها از اساتید و نام آوران بزرگ علم قرائت گردید و شیخ القراء مصر لقب گرفت و متاسفانه در جون 2011 بعد از عمری تلاش و کوشش در راه قرآن درگذشت.
وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ
استاد شعیشه یکی از قاریان نامدار و صاحب سبک در تلاوت قرآن بود که صوت خارق العاده همراه با تحریرهای استثنایی و لحنهای بدی در تلاوت داشت و این ویژگی های ناب وی را به یک قاری برجسته و ممتاز در عرصه فن تلاوت قرآن کریم تبدیل کرد. او در خانواده پر جمعیت متولد شد و والدین دوست داشتند که ابوالعینین شعیشه در آینده افسر نظامی شود، اما دل او از طفلی متمایل به آیات وحی بود و با قرآن مأنوس شد. انس و علاقه وافر او به قرآن موجب شد که در طفلی از بازی‌های کودکانه فاصله گیرد و در مجالس تلاوت قرآن حاضر شود. استاد شایشه درباره دوران طفلیش میگوید: من در 5 سالگی در مجالس حزن و عزا یعنی ترحیم حاضر می شدم و کنار قاریان نشسته و به تلاوت آنها گوش می دادم تا اینکه خواب بر من چیره می گشت و حاضران مرا به منزل برده و به والدینم تحویل می دادن. این علاقه موجب شد که والدین او را به مکتب خانه شیخ یوسف شتا بفرستند تا قرآن و احکام تجوید را یاد بگیرد. او در 7 سالگی به مکتب خانه رفت و در 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد. اما علاقه استاد شایشه به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم زمانی آشکار شد که او در مدرسه ابتدایی آیاتی از قرآن را به زیبایی تلاوت کرد و حاضران را متعجب نمود. کسانی که تلاوت او را شنیدند نزد والدین وی رفتند و به آنها گفتند: خداوند فرزند شما را برای تلاوت قرآن برگزیده است. استاد شایشه مراحل اولیه قرائت 10 گانه قرآن کریم را نزد برادر بزرگش احمد شایشه تعلیم دید و پس از آن در کنار اساتید فن قرائت این علم را تکمیل کرد. او به سرعت به یک قاری خوش صدا و خوش لحن معروف شد و به دلیل توانایی‌های بالا در تلاوت قرآن در 17 سالگی به رادیو قرآن مصر دعوت شد. او آن زمان کوچکترین قاری قرآن در رادیو مصر بود. بسیار تشکر از همراهیتان.
حمدالله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
قرآن دوستان عزیز، هدف قرآن رشد ایمان و جهت‌دهی به حرکت انسان و آراستن او به زیباترین صفات و ملکات اخلاقی است. کتابی الهی و اعجازی جاودانه که بشر را به سعادت و رستگاری رهنمون می شود. پیام الهی جاذبه روحانی و معنوی و تراوت و تازگی آیه های قرآن آن را محور زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان قرار داده. نگاهی به قرن‌ها حضور اسلام در جهان نشانگر این حقیقت است که قرآن کریم با منطق علمی و مفاهیم سازنده و نیز راهنمودهای اخلاقی و عملی کاملترین منشور برای زندگی بشر است. قرآن تعریفی جامع از انسان، نظام آفرینش و پیوستگی پدیده‌های عالم با یکدیگر دارد. لذا جامعه بشری به این کتاب آسمانی نیازمند است. بشر با وسیله قرآن می تواند و بسیاری از دانستنی ها و حقایق دنیا و جهان آخرت دست یافته و رشد کند. در قسمتی از آیه 151 سوره بقره می خوانیم: و آنچه را نمی دانستید به شما یاد می دهد.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل او میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسان ها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره الرحمن به عروس قرآن معروف است. واژه عروس در زبان فارسی به خصوص به زن اطلاق می شود، ولی در فرهنگ عرب به مرد و زن هر دو مادام که در مراسم عروسی هستند اطلاق می گردد. و از آنجا که مرد و زن در چنین مراسمی در بهترین و زیباترین حالات و کاملترین احترامات قرار دارند، این واژه به موجودات بسیار زیبا و گرامی اطلاق می شود. در این صورت تکرار آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان، آن هم در مقطع‌های کوتاه، آهنگ جالب و زیبایی به این سوره داده.
Yeah.
و دلیل زیبایی های این سوره در الفاظ و به خصوص در معانی و محتوا، این سوره مبارکه عروس قرآن نامیده شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند هر چیزی عروسی دارد و عروس قرآن سوره الرحمن است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند از قرائت سوره الرحمن و عمل به آن غافل نباشید، زیرا این سوره در دل منافقان استقرار نمییابد. در روز قیامت خداوند این سوره را به شکل انسانی در بهترین شکل و خوشترین بو وارد میکند، تا اینکه در جایگاهی که نزدیکتر از آن وجود ندارد نزد خدا می ایستد. آنگاه خداوند میفرماید چه کسی در دنیا همواره تو را قرائت میکرد؟ سوره الرحمن در جواب میگوید ای پروردگارم فلان و فلان. پس از آن چهره ایشان سفید و نورانی می شود. خداوند به این گروه می فرماید هر کس را که دوست دارید شفاعت کنید. آنگاه خداوند می فرماید به بهشت وارد شوید و هر جایی که دوست دارید سکونت گزینید. الله الله الله
تشکر که برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات هفتم و هشتم سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات هفتم و هشتم سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
خوشحال هستیم که همچنان در جمع شما هستیم. دوست خوب ما که خودشان را فاطمه احمدی معرفی کردند، از قندهار نوشتند که سلام به تمام شما عزیزانی که در برنامه در وادی نور فعالیت میکنین. امیدوار هستم در پناه خدای منان سربلند و سعادتمند باشین و صاحب قرآن یار و نگهدارتان باشه. الهی آمین. الهی آمین دوست عزیز، انشالله که خداوند و صاحب قرآن یار و نگهدار همه دوستان خوب و عزیز ما باشه.
بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوب لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در جمع شما خواهند بود.
آه 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 آه
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 و 20 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
افمن حق علیه کلمت العذاب افأنت تنقذ من فی النار.
آیا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی بخشی؟ آیا تو می توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و نجات دهی؟
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند غرفه هایی در بهشت دارند که بر فراز آنها غرفه های دیگری بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده الهی است و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند.
از آنجا که پیامبر مشتاق هدایت و نجات همه مردم از جمله گمراهان و مشتکان بود و از انحراف و کجروی آنها بسیار رنج می برد، این آیات خطاب به پیامبر اکرم می فرماید: آیا گمان داری می توانی کسانی را که با انتخاب نادرست خود راه دوزخ را در پیش گرفته اند از آتش نجات دهی؟ هرگز چنین نیست. آنهایی که تمام راه های ارتباطی خود را با خدا بریده اند راه نجاتی ندارند. حتی پیامبر هم نمی تواند کاری برای آنها بکند. اما در مقابل این گروه کسانی که اهل ایمان و تقوا هستند در قیامت جایگاهی والا دارند و در باغ‌ها و قصرهای بهشتی متنعمند. زندگی آنها در بهشت به دور از هر گونه رنج و اندوه و ناراحتی است و در امنیت و آسایش و رفاه کامل به سر می‌برند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می‌آموزیم. اول این که مأموریت اصلی پیامبران هدایت مردم به سوی حق و نشان دادن راه درست زیستن به آنهاست. در این حال سعادت و نجات مردم در اختیار پیامبران نیست و به رفتار و عملکرد خود افراد بستگی دارد.